سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پاکستان اقدام کرده که ممکن به افزایش تنش در روابطش با افغانستان کمک کند. سفیر افغانستان در پاکستان منع ورود افغانهای بدون ویزا به پاکستان را بالای روابط کابل و اسلام آباد اثرگذار می داند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. دو برنامه نیز داریم. در جستجوی انصاف و حقیقت چیست؟ پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از جاوید حسنزاده بشنوید.
با عرض سلام سرخط خبرها. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح دو مسافر دیگری را بوده شده را کشته و اجسادشان را به باشندگان محل تسلیم دادند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند که در عملیات تصفیه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات 6 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند و گروهی در پاکستان یک دختر را پس از لاتوکو به آتش کشند و او در نتیجه زخم‌هایش جان داد. این هم تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح دو مسافر دیگری را بوده شده را کشته و اجسادشان را به باشندگان محل تسلیم دادند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندان امنی قندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دو فرد کشته شده جمله در مسافر بود که در نزد طالبان در اسارت قرار دارند. آقای هاشمی گفت طالبان جسد این دو فرد کشته شده را نخست به باشندگان قریه عمرخیل چهاردره تسلیم داده و پس از تسلیم گیری از سوی نیروهای امنیتی به خانواده هایشان تحویل داده است. در پیوند بر همین موضوع ده ها تن از شهروندان کابل به هدف تقبیه حادثه اخیر خونین در قندوز در برابر مسجد جامع عیدگاه دور هم جمع شدند. این افراد که به اثر تلاش های روند سبز در این محل تجمع کردند میگویند که حکومت باید عاملین کشتار مردم از سوی طالبان مسلح در قندوز را بازداشت کرده و آنان را مجازات نمایند. و نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، آنان میگویند که هدف از این گرده همایشان تقبیه این رویداد و همدردی با خانواده های قربانیان رویداد قندوز می باشد. روز سه شنبه در شهرهای کابل قندوز در منطقه شنه تیپه 185 مسافر از 4 بس مسافربری از سوی طالبان پایین آورده شده که از جمله 13 تنشان کشته، 150 تن رها و در حال حاضر 8 تن دیگرشان نزد طالبان در گروگان قرار دارند. مقامات محلی ولایت هرات میگن که در عملیات تصفیه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات 6 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات به گونه مشترک از سوی نیروهای امنیتی افغان شب گذشته در این ولسوالی راه اندازی شده و برخی از قریه های این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده است. وی همچنان گفت که در این عملیات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است، اما طالبان مسلح تا حال در مورد تبصره نکردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن از ترورستان را از مربوطات قندهار بازداشت کرده اند. در اعلامیه این ریاست آمده است که این افراد در شهرهای زابل قندهار مصروف انجام فعالیت های ضد دولتی، جاسازی ماین و انتقال مواد انفجاریه به گروه های تروریستی بودند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد بخت الله، عبدالغفار و رحمت الله نام داشته که از جمله آنان رحمت الله اعتراف کرده است که آنان به دستور گروه طالبان در حملات متعدد تروریستی سهم فعال داشتند. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی، 1 یورو 77 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 651 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروهی در پاکستان یک دختر را پس از لاتوکو به آتش کشیدند و او در نتیجه زخم‌هایش جان داد. این دختر که به نام ماریا صداقت معرفی شده، پس از آن که از ازدواج انکار کرد مورد لاتوکو قرار گرفت. اعضای خانواده وی و همچنان پلیس پاکستان میگویند ماریا در نتیجه زخم‌های شدیدی که برداشته بود جان داد. روز سه شنبه گروهی از مردان بر این دختر 19 ساله حمله کردند. عبدالباسط ماریا صداقت میگوید برادرزاده اش شدیداً لاتوکو شده و سپس بدن او را به آتش کشیدند. با دنبال این رویداد ماریا به شفاخانه انتقال داده شد و روز چهارشنبه در همانجا درگذشت. عبدالباسط میگوید برادر زاده اش در یک مکتب خصوصی کار میکرد و مدیر همان مکتب برای وی پیشنهاد ازدواج داده بود، اما زمانی که این دختر انکار کرد از سوی مدیر لت و کوب شد. پلیس پاکستان میگوید یک مضمون را به اتهام این رویداد بازداشت کرده است. مردان مصالحه بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و در نتیجه 15 تن را کشتند. با اساس گزارش ها حمله نخست بر هتل امبسادور و با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت و سپس تیراندازی آغاز شد. این هتل یکی از مکانهای مهم برای بسیاری از سیاستمداران، مقامهای حکومتی و تاجران سرشناس به شمار می رود. گروه الشباب که شاخه القاعده در سومالیا به حساب می آید، مسئولیت حمله دیشب را در موگادیشو پذیرفته است. سفیر هند در واشنگتن میگوید گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. اورن سنگ دیروز چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت با شرکت آمریکایی ویستینگ هاوس در این مورد با جزئیات صحبت شده و یگانه موضوع باقی مانده مسئله مصارف مالی است. انتظار می‌رود هفته آینده نریندرا مودی صدر اعظم هند از واشنگتن دیدن کند. دیدار هفتم و هشتم جون مودی از آمریکا هم بیشتر به ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای در هند متمرکز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا قرارداد همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای را در سال 2008 میلادی با هند امضا کرد، اما تا هنوز در مورد ساختن تاسیسات هسته‌ای توافق صورت نگرفته است. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت آمریکا برخوردارند، عملیات بزرگ تازه را علیه شورشان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز گفت که سربازان کرد و عرب‌های سوریه کنترل 16 قریه را در دست گرفتند و در حدود 15 کیلومتری شهر منبج قرار دارند. بریتانیا خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است تا در آن روی ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق هوا به مناطق محاصره شده توسط نیروهای حکومتی سوریه بحث شود. کاروان کمک‌های غذایی و ادویه دیروز وارد شهر محاصره شده معظمیه شد. محمود الجلاب شاروال معظمیه در این مورد گفت این کاروان مواد امدادی آرد و ادویه را برای مراکز صحی حمل می کند. ورود کاروان برای 3 روز ادامه خواهد یافت. در این حال نیروهای حکومت عراق پیشروی هایشان را به سوی شهر فلوجه کند ساخته اند. و قرار است پارلمان جرمنی به قطعنامه ای رای بدهد که هدفش بر رسمیت شناختن کشتار ارمنی ها توسط ترکان عثمانی به عنوان قتل عام است. انتظار می رود وکیلان پارلمان جرمنی در رای گیری امروز از این قطعنامه نمادین حمایت کنند. نیروهای ترک عثمانی یک قرن پیش 1,500,000 ارمنی را قتل عام کرده بودند. این رای گیری با وجود هشدارهای رئیس جمهور ترکیه صورت می گیرد. رجب طیب اردوغان هشدار داده است که این اقدام می تواند روابط جرمنی و ترکیه را خدشه‌دار بسازد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از جاوید حسنزاده و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه می شنوید که طالبان دو مسافر دیگر را نیز کشتند و در پیوند با گروگانگیری طالبان در کندوز دهاتن امروز به سرک ها برآمدند. منع ورود افغان های بدون ویزا به پاکستان بالای روابط کابل و اسلام آباد اثرگذار خوانده می شود.
به هدف که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است.
مخالفت باشنده های آن سوی خط دیورند با جلوگیری از ورود افغان های بدون ویزا به پاکستان.
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمیگویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
انتظار می رود رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. مرور بر مطالب نشریه های غربی درباره افغانستان. از وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان پرسیده ایم که چرا در تطبیق پروژه ها در این کشور توازن وجود ندارد.
در بعضی از دولت ناقص و هاکذا اون جایی غیر اختیاری که بعضی از دولت ها رقمت نیستن که به کل افغانستان بدن برای به یک دولت مشخص اونا بودجه را تعیین میکنن که این هم سبب از این شده که توازن بر هم بخورن.
در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید و برنامه در جستجوی انصاف را هم داریم با رادیو آزادی باشید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. طالبان دو مسافر دیگر را نیز کشتند. یک مقام امنیتی کندوز این خبر را تایید کرده است. طالبان مسلح ده تن را اخیراً در مسیر کندوز از موترها پایین کردند. در پیوند به گروگانگیری طالبان در مسیر کندوز ده تن امروز به سرک‌های کابل برآمدند و خواهان توجه حکومت به این مسئله شدند. می رویم زنده و مستقیم به کابل به استدیوی ما. سحر لیوال خبرنگار ما آنجاست. سحر جان سلام، برای شنوندای ما لطفا تازه ترین ها را در این مورد شریک بساز.
به احمدی صاحب سلام بر شما و شنونده ها. بله، قسمی که گفتین یک مقام امنیتی در ولایت کندوز گفته که طالبان مسلح دو مسافر دیگر را بوده شده را هم کشتند و اجسادشان به باشنده های محل تسلیم دادند. محمد معصوم هاشمی عامر امنیت قماندانی امنیت کندوز کسی که این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی گفته که این دو فرد کشته شده از جمله ده مسافر بودند که در نزد طالبان اسیر بودند. آقای هاشمی همچنان گفته که طالبان جسد این دو فرد کشته شده را به باشنده های قریه و مرخیل چهاردره تسلیم دادند. اونا بعد از او این اجساد به نیروهای امنیتی سپردن و سپس به خانواده هایشان سپرده شده. در این حال ده تن از شهروندان کابل امروز به هدف تقبیه امی حادثه اخیر خونین در قندوز در برابر مسجد جامع عیدگاه در دور هم جمع شدند و اینا به حمایت و رهبری روند سبز به هدف تقبیه از این حادثه گرده هم آمدند و میگن که خواهان عاملین حکومت باید عاملین کشت مردم را بازداشت بکنه و اونا را مجازات کنه. خبرنگار رادیو آزادی که در ساحه است میگه که هدف از می گرد همایی تقبیه رویداد و همدردی با خانواده های قربانیان رویداد کندوز از روز سه شنبه در شهرهای کابل کندوز در منطقه شیناتپه طالبان مسلح 185 مسافر از 4 موتر مسافربری پایین آوردند و از جمله 13 تنشان را کشتند و 150 تنشان را رها کردند و به نقل از مقامات امنیتی و وزارت داخلی افغانستان در حال حاضر 8 تن از مسافرین هنوز هم در گرو طالبان مسلح قرار دارند. در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز هشدار دادند که اگر تا دو روز دیگر افراد را بوده شده از قندوز از چنگ طالبان آزاد نشن، بر رسم اعتراض اونا در برابر ارگ ریاست جمهوری خیمه میزنند. اونا از سران حکومت خواستند که باید نهادهای امنیتی را هرچی زودتر دست به کار شوند و اونا را آزاد بسازند.
بله، طوری که شما هم گفتین
همچنان حمله بر بله.
فوزیه کوفی یکی از نمایندای مردم در ولسی جرگه افغانستان هست که دیروز البته به حکومت افغانستان هشدار داد که تا روز جمعه اگر این افراد آزاد نشوند دست به مظاهره خواهند زد. چی بوده پاسخ مقامهای مسئول به این هشدارها؟
بله رئیس جمهور غنی همچنان این حمله را تقبیه کرد و گفت که خطا و طریق است و همچنان دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور گفت که اقدامات جدی برای نجات گروگانان جریان داده و آقای مینپال جریان داره و گفت که رئیس جمهور به وزارت داخله و همچنان وزارت ترانسپورت وظیفه سپرده که امنیت همه مسافرین را در شهرهای بزرگ افغانستان به عهده بگیرند.
تشکر از شما سحر لیوال، خبرنگار ما در کابل بود که در باره کشته شدن دو مسافر دیگر از سوی طالبان گزارش میداد. طالبان مسلح به تازگی ده‌ها تن از مسافران را در مسیر کندوز از موترهایشان پایین کردند و با خود بردند و شماری از این مسافران را کشتند و در پیوند به همین گروگانگیری طالبان امروز ده‌ها تن به سرک‌های کابل برآمدند و از حکومت خواستند تا هر چه زودتر افراد باقی مانده را از نزد طالبان آزاد کنند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، آجی خور ببینین، این مشکل
درست هم بعد بارون زیاد شد داریت
با تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشن. آزادی آزادی
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که دستور ویزا گرفتن برای افغانها از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. حضرت عمر زاخیلوال بر رادیو آزادی گفت که یک نامه را برای راحیل شریف لویدریستیز اردوی پاکستان فرستاده و از او خواسته تا مشکل ویزا را از طریق گفتگوها حل کند. پاکستان امروز برای دومین روز پیهم تنها برای افغانهای اجازه ورود به آن کشور را می دهد که ویزه پاکستان را داشته باشند. بیشتر در این مورد در گزارشی از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان از طریق سفارتش در اسلام آباد تلاش‌های را آغاز کرده تا مشکل ویزه در مرز با پاکستان حل شود. بر اساس فیصله اخیر اسلام آباد، هر شهروند افغانستان که می‌خواهد وارد آن کشور شود، باید ویزه پاکستان داشته باشد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید دستور برای گرفتن ویزا توسط افغانها از سوی حکومت نه بلکه از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. به گفته آقای زاخیلوال برای راحیل شریف لویدریستیز اردوی پاکستان هم یک نامه فرستاده تا مشکلات موجود از طریق گفتگوها حل و فصل شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت این تصمیم اردوی پاکستان به زیان دو کشور است.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است. متأکد هستم که پاکستان رابطی خود با افغانستان میخواهد و در اون مورد اقدامات باید که از این طرف صورت بگیرند که او مفید به همچو روابط باشه که خواهانش است. این اقدام یک طرفی به هدفی که بوده میشه که در این مورد ما بحث بکنیم و به یک شکل منطقی استدلال خانه کنندی داشته باشیم.
حکومت افغانستان به این باور است که پاکستان از چند جانب بالای افغانستان فشار آورده و علت آن برمیگردد به فشارهایی که از سوی جامعه بین المللی به پاکستان وارد شده است. مایکل کوگلمن یک محقق در مرکز تحقیقاتی ویلسن امریکا میگوید پاکستان در وزیرستان تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کرده، اما بر ضد طالبان افغان عملیات نمی کند و از آنها به حیث یک وسیله کار می گیرد. آقای کوگلمن بر رادیو آزادی گفت به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در داخل خاک پاکستان فشارها بالای آن کشور افزایش یافته است.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
با باور من طالبان افغان از سالها به این سو با پاکستان روابط داشتند. پاکستان بر طالبان نفوذ داشته که آنها در مناطق قبایلی و بلوچستان پناه آوردند. با باور من حمله بالای ملا منصور در بلوچستان برای شورای کویته یعنی رهبری طالبان افغان پیام باشد که پناهگاه‌های آنها در پاکستان چنان که مسئول بود حالا نیست. علاوه بر مرز تورخم، 6 راه دیگر میان افغانستان و پاکستان وجود دارد که افغانها بدون ویزا از آنجاها عبور می کردند. اما گفته می شود که بدنبال فیصله اخیر اردوی پاکستان، افغانها از دیروز از این راه ها هم رفت آمد کردن نمی توانند.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، فیصله پاکستان در مورد جلوگیری از ورود افغانهای بدون ویزا به پاکستان سر از دیروز عملی شد. ده ها باشنده آن سوی خط دیورن نیز با این اقدام پاکستان مخالفت کردند. وزارت خارجه افغانستان می کوشد تا این مشکل حل شود. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه فیصله پاکستان مبنی بر جلوگیری از ورود افغانهای فاقد ویزا به این کشور عملی شد، اما این اقدام پاکستان نه تنها سبب خشم افغانها شده، بلکه واکنش‌های باشندگان آن سوی خط دیورند را نیز به همراه شده است. شمار از باشندگان در آن سوی خط دیورند میگویند مردمان هر دو طرف خط ارتباطات محکم داشته و این تصمیم هیچ زمان مورد پذیرش آنها نخواهد بود. سنا اجاز یکی از باشندگان آن سوی خط دیورند است و در حالی که به سوی کابل در حرکت بود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که دیورند اصلا سرحد نیست، پس چرا به اساس آن مردم تقسیم می شود؟
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمی گویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
خانم سنا همچنان گفت که باید خبرنگاران، نویسندگان و روشنفکران برای وحدت مردم دو سوی خط مبارزه کنند. از سوی هم سفارت پاکستان در کابل میگوید که آنان حق دارند از مسافران طلب ویزا کنند و این اقدامشان به خاطر تامین امنیت کشورشان اتخاذ شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته است در امتداد خط دیورند 7 منطقه است که مردم از آنجا رفت آمد می کنند و بررسی ویزا در تمامی نقاط عملی شده است. اما مقام‌های افغان پیش از پیش با این فیصله حکومت پاکستان مخالفت نشان دادند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان در تلاش حل هر چیز زودتر این مشکل است.
تلاش‌ها در رابطه دولت افغانستان اساسا مبارف و اقدام کرده و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله است.
اما حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، به روز چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که از این موضوع به گونه رسمی آگاهان است و وزارت خارجه پاکستان نیز در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کرده است. آگاهان سیاسی انتقاد می‌کنند ضعف در روابط دیپلماتیک حکومت افغانستان این جرأت را به پاکستان داده که وقت ناوقت بالای افغانستان فشار بیاورد. فیض محمد زلان، آگاه سیاسی و استاد در پانتون کابل، گفت که حکومت باید از راه‌های دیپلماتیک این معضل را حل کند، وگرنه پاکستان تصمیم دارد که آهسته آهسته خط دیورند را رسمی بسازد.
رادیو آزادی 11:22 دقیقه پیش از چاشت با وقت افغانستان است. لوی دریسیز اردوی امریکا میگوید که در این روزها نشست‌های بسیار مهم در مورد افغانستان ادامه دارد. رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که بر اساس گزارش تازه قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، قصر سفید تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد از نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ کند. گزارش در این مورد داریم از جاوید نعیمی.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا در یک فرصت کوتاه تصمیم نهایی بگیرد که چه تعداد از نیروهای کشورش در افغانستان بمانند و مسئولیتشان چی باشد. توافق بر اساس گزارش صورت می گیرد که از سوی جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان تهیه شده و وی ماها روی آن کار کرده است. نیروهای امریکایی میگویند تا یک شنبه گزارش در مورد افغانستان را به واشنگتن می فرستند. با این هم تا هنوز معلوم نیست که قصر سفید چه زمانه فیصله نهاییش را اعلان می کند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد پیش از اجلاس رهبران ناتو پلان امریکا نهایی خواهد شد. انتظار می رود وارسا پایتخت پولند پس از یک ماه میزبان این نشست ناتو باشد. جنرال جوزف دانفورد، لیدرستیز اردوی امریکا، می گوید نشست ها در مورد افغانستان به صورت دوامدار ادامه دارد و آمادگی ها برای اجلاس وارسا در جریان است. از اظهارات هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، چنین نتیجه گیری شده که شاید ایالات متحده نظامیان بیشتر به افغانستان نفرستد. اوباما در گفته هایش تاکید ورزید که ایالات متحده بر روند آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد.
We are not re-entering
ما در عملیات های روزمره که در حال حاضر از سوی نیروهای امنیتی افغان پیش برده می شود وارد نخواهیم شد. وظیفه ما امین است که با افغانستان همکار باشیم تا آنها خود کشورشان را مسئول نگه دارند. یعنی زنان و مردان ما در لباس نظامی نباید وارد جنگ شوند. بحث روی آینده ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال مطرح می شود که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان هفته گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد و اختلاف ها میان گروه طالبان بیشتر از گذشته شده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 9800 نظامی در افغانستان دارد و رئیس جمهور اوباما پیش از این گفته بود تا اخیر سال 2016 میلادی شمار این نظامیان به 5500 تن کاهش خواهد یافت. اما با افزایش حملات طالبان ادامه جنگ ها در افغانستان، بحث ها در واشنگتن در این مورد گرم شده که هر گونه توافق باید بر اساس شرایط صورت گیرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا از زرغونه منگل میشنیم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن افیرز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی مکاتب افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، کشورهای غربی بعد از آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 سرمایه گذاری های سنگین در بخش تعلیم و تربیه در این کشور کردند. ولی در حالی که اوضاع امنیتی در نقاط مختلف افغانستان رو به بدتر شدن است، مکاتب در چندین نقطه افغانستان مورد تهدید قرار دارند. نه تنها از سوی طالبان، بلکه از سوی نیروهای افغان که وظیفه حفاظت از این مکاتب را دارند. به نوشته فورن افیرز، نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون از مکاتبی که اکثر آنها از سوی مؤسسات بین المللی احداث شدند استفاده می کنند. آنها در جریان انجام عملیات های تهاجمیشان در مناطقی که در دست طالبان قرار دارند در مکاتب جا به جا می شوند. به نوشته نشریه، حتی اگر به ساختمان های این مکاتب ضرر هم نرسد، آموزش اطفال افغان مختل و متوقف می شود. ولی به نوشته فورن افیرز، این مکاتب اغلباً در جریان حملات جوابی طالبان به صحنه جنگ مبدل می شوند و تا زمانی که دوباره ترمیم شوند، اگر ترمیم شوند، اطفال بدون مکتب می مانند. فورن افیرز می نویسد ماموریت ملل متحد در افغانستان در سال گذشته میلادی از 20 قضیه گزارش داد که در آن قوای حکومتی افغان و مخالفین مسلح مکاتب را برای اهداف نظامی اشغال کرده بودند. نشریه فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان میلیون ها فرد باقی مانده در میدان در افغانستان. به نوشته نشریه، با تشدید جنگ و خروج جاری نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، وعده هایی که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان داده شده بود، متاسفانه برآورده نشده اند. فورن پالیسی از فرزانه، مادر بیجا شده، حکایت می کند که با 7 طفلش از 10 سال به این طرف در چمن ببرک به سر می برد. صدها خانواده که بیجا شده در چمن ببرک که در شمال کابل موقعیت دارد به سر می برند. چت 4 دیواری گلی فرزانه با ترپال پوشانیده شده است. چت خود از اثر بارانهای شدید اخیر چکک می کند. فرزانه 30 سال از جنگ های اواخر سال های 1990 بین طالبان و قماندانان محلی از پروان به پاکستان فرار کرده بود و بعد از مرگ شوهر معتادش در کمپ چمن ببرک به سر می برد و یگانه نان آور خانوادهش می باشد. فرزانه می گوید کمک ها در چند سال اخیر کم شده اند و خانواده اش حال به خیرات و نانهای پسمانده از نانوایی محل گذاره می کند، ولی این کافی نیست. فرزانه جوان می گوید زمانی که نتوانید به طفلتان غذا بدهید، بدتر از کشته شدن با فیر گلول است. من نگران اطفالم هستم که در این زمستان خواهند مرد.
یازده و 30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا می رویم به کابل از جاوید حسنزاده. فشرده خبرهای مهم را بشنویم.
مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح دو مسافر دیگری را بوده شده را کشته و اجسادشان را به باشندگان محل تسلیم دادند. ده ها تن از شهروندان کابل به هدف تقبیه حادثه اخیر خونین در قندوز در برابر مسجد جامع عیدگاه دوره هم جمع شده اند. آنان میگن هدف از این گردهمایی‌شان تقبیه این رویداد و همدردی با خانواده‌های قربانیان رویداد قندوز میباشد. مقامات محلی ولایت هرات میگن که در عملیات تصفیه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات 6 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از تروریستان را از مربوطات شهر قندهار بازداشت کردند. گروهی در پاکستان یک دختر را پس از لاتوکوب به آتش کشیدند و او در نتیجه زخم‌هایش جان داد. مردان مسلح بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و در نتیجه 15 تن را کشتند. سفیر هند در واشنگتن میگوید گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت آمریکا برخوردارند عملیات بزرگ تازه‌ای را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. و قرار است پارلمان جرمنی با قطعنامه‌ای رأی بدهد که هدفش به رسمیت شناختن کشتار ارمنی‌ها توسط ترکان عثمانی به عنوان قتل عام است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عمر می نویسد پاکستان دوست افغانستان نیست و سفیر آن کشور باید از افغانستان اخراج شود. احمد نوشته که اگر رئیس جمهور غنی به وضعیت هلمند توجه نکند، این ولایت به زودی به دست طالبان خواهد افتاد. شنونده دیگر که نامش را ننوشته به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نوشته که اگر انتقام خون سربازان اردوی ملی را نگیرند، مردم به سرک ها خواهند ریخت. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. یک مقام این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با کسانی که دست به چنین کار بزنند برخورد قانونی می شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به تازگی به نقل از برخی منابع گزارش داده که در یک شفاخانه خصوصی در هرات زمینه برای خرید و فروش کلیه های افراد مساعد شده. همچنان گزارش شده که عملیات پیوند گرده در همین شفاخانه اجرا شده است. با دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که خرید و فروش کلیه افراد زنده مجاز است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را طرز عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت ساتامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً رویش کار جریان داره. اینه تا هنوز چونین یک قانون تصویب شده ما نداریم، ولی کارش زیر اجراءات است.
شما خبر هستین که خرید و فروش کلیه های افراد در ولایت هرات جریان داره؟
بر اساس راپوری که از طرف ریاست ساتامه هرات دکتر آصف کبیر تهیه شده و به وزارت امروز مواصلت کرده، در یکی از شبخانه‌های شخصی یک مورد عملیات پیوند گرده که او هم از فامیل، یعنی از مادر یک دختر برای دخترش در یک همکاری مشترک علمی بین این شبخانه و متخصصین ایران که اونا آمده بودن به خاطر کمک و یک مورد استثنایی را عملیات کردن، ات کدام موردی که به اوج عملیات شده باشه که از یک بیگانه خریده شده باشه به یک مریض دیگه فروخته شده باشه، ات مورد ریاست ساتامه ایراد به اساس بررسی که انجام دادن رد میکنن، میگن انجام نشده.
کدام شفاخانه دکتر صاحب؟
امی شفاخانه لقمان حکیم.
بله، اما ما در صحبتی که با یک دکتر امی شفاخانه لقمان حکیم در هرات داشتیم، این دکتر تایید کرد که یک تعداد افراد بی بضاعت را که قصد داشتن کلیه هایشان را بفروشن با مریضا معرفی کردن. زمینه سازی برای فروش کلیه قانونی است به نظر شما؟
نه خیر، نه، این قانونی نیست و این مورد اثبات شده و وزارت ساتامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه. خب آیتی که از آدرس ریاست ساتامه هرات رفتن ارزیابی کردن، اونا با متخصصین و مسئولین اداری شفاخانه و اسناد شفاخانه ارزیابی کردن، ولی اونا نام یک دکتر را که شما میگین شاید با اونا مصاحبه نکرده باشه، ولی اگر شما نام شبتید ما میشه که هیئت دیگه را معذب بکنیم که موضوع را یک بار دیگه هم پیگیری بکنن.
برای کسایی که یا مراجعی که مثل شفاخانه لقمان حکیم که زمینه خرید و فروش گرده را مساعد میکنن، چی مجازات در نظر گرفته شده؟
وقتی هنوز قانون توشیح نشده ما مشخصا در این مورد چیزی ابراز نظر کرده نمیتونم، ولی در کل این موارد مجاز نیست. در کل دنیا اصل همی است که خرید و فروش در این قسمت ممنوع است، یک اصل کلی است. با آن هم موردی که اتفاق افتاده باشه شما او را گزارش برای وزارت ساتامه اگر دعوان بکنین یا کسی که در این مورد ادعا داشته باشه، وزارت ساتامه متعهد به این است که تمام اعمال خلاف اصول و مقررات پیگیری بکنه. جدا،
خب شما در مورد پیگیری حرف میزنین، دقیقاً چی خواهید کرد اگر درست ثابت شود که در این شفاخانه لقمان حکیم زمینه سازی میشه برای خرید و فروش گرده و همچنان عملیات پیوند صورت میگیره؟
خب این برخورد را مسئولین امور در مورد مسائل مجازات مشخصا به اساس روشنی که در مسلک وجود داره تصمیم خواهد گرفتن، چون من فرد حقوقی یا موضوع جزایی را معلومات شنا دارم، نمیتونم مشخصا بر شما نوع مجازات را بگویم که چی میشه.
بله دکتر صاحب، یک زن و شوهر در هرات به ما گفتن که ظرف چند روز آینده بنابر به بضاعت بودن و فقیر بودن کلیه هایشان را در همی ولایت خواهند فروخت. چی کار از دست شما بانوان مسئولین ساخته است تا جلو فروشی کلیه های زوج را بگیرین؟
خب ما جدا به رئیس ساتامه هدایت خواهیم داد که در این مورد تدابیر لازم را بگیرن. در وزارت در ولایت هرات وزارت ساتامه رئیس ساتامه نمایندگی میکنه و مسئولیت داره و ما به اساس همین پیامی که شما از شما دریافت کردم به اونا این موضوع را انتقال میدیم.
یعنی شما آماده هستین این زوج را برای شما ما معرفی بکنیم، امرای از اینا شما با تماس شوین و نگذارین تا گردای خود را بفروشن و در بدل با ایشان کمک لازمی که شما در اختیار دارین انجام بدین؟
شماره شانم و به رئیس ساتامه هرات میتونم هر آن امکاناتی که موجود باشه در این مورد اونا در راستای مسئولات وظیفه خود انجام خواهند داد.
دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به محض گرفتن تازه ترین معلومات در این مورد و اینکه آیا وزارت صحت عامه افغانستان با این زوج در تماس شد یا نه، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
افزایش آگاهی عامه، دسترسی زنان به خدمات صحی، تقویه
با معذرت فراوان از مشکل فنی که پیش آمد، در یک تحول دیگر صحی، وزارت صحت عامه افغانستان برای زنان خبر خوش دارد. خبر خوش این است که واقعات فستولای ولادی نزد زنان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
افزایش آگاهی عامه، دسترسی زنان به خدمات صحی، تقویه برنامه‌های وقفه میان ولادت‌ها و به تعویق انداختن ازدواج‌های زیر سن از جمله عواملند که به گفته وزارت صحت عامه افغانستان سبب کاهش واقعات فیستولای ولادی در کشور شده است. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی امهای فیستولای ولادی گفتند که این بیماری در مقایسه با سال‌های گذشته نزد زنان کاهش یافته است. حفیظه عمر خیل، سرپرست شفاخانه ملاله زیجنتون، گفت در سالهای قبل فیصدی کامیاب شدن عمل جراحی فیستولای ولادی 85% بود، اما حالا 97% این عمل موفقانه اجرا می شود.
خوشبختانه نظر به اینکه کلینیک‌های سی در هر حوزه، در هر ولسوالی و همچنان در هر ولایت قابل ذکر است که شده، نظر به آگاهی بلند بودن آگاهی سطح عامه از طرف وزارت صحت عامه، کیس‌ها روز به روز رو به کاهش است. البته از سابق فیصدی قبلا زیاد بود، در خوشبختانه امروز غیر از این که کم شدن، واقعات کامیاب بودنشان هم 97% میرسن.
با گفته خانم عمرخیل، فیستولای ولادی عبارت از شگافی در کانال ولادی بوده که به خاطر ولادت‌های طولانی نبود مراقبت طبی به موقع به وجود می‌آید که در نتیجه آن نزد خانم عدم کنترل ادرار یا مواد غایطه و یا هر دو به وجود می‌آید و در اکثر اوقات نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه نسایی ولادی ملاله یکی از شفاخانه‌هایی است که زنان مصاب به فیستولای ولادی در آنجا به صورت رایگان تداوی می شود. گفته می شود که در این شفاخانه هر سال به تعداد 150 خانم مصاب به فیستولای ولادی تداوی می شوند. در این حال به اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه کیور در کابل هم در بخش تداوی فیستولای ولادی فعالیت می کند. از سوی هم نماینده صندوق جمعیت ملل متحد که در این نشست حضور داشت گفت که آنها کمک هایشان را در بخش معالجه زنان مصاب به فیستولای ولادی در افغانستان ادامه می دهند. بلید اوریانا بیجی در این مورد گفت:
دفتر UNFPA با وزارت صحت عامه افغانستان همواره کار و همکاری می کند تا این مرکز تقویت شود. از زمانی که مرکز تداوی فیستولای ولادی در شفاخانه ملاله زیجنتون ایجاد گردیده، این صندوق به همکاری هایش ادامه می دهد و همه ساله 150 زن مصاب به فیستولای ولادی در این مرکز تداوی می شوند.
به گفته نماینده صندوق جمعیت ملل متحد، آنها تلاش می نمایند تا در سال روان مرکز تداوی فیستولای ولادی را در هرات و در سال آینده در ولایات بلخ، ننگرهار، قندهار نیز ایجاد نمایند. سرپرست شفاخانه ملاله زیجنتون میگوید اگر بیماری فیستولای ولادی تداوی نگردد، سبب عوارض فیزیکی و روحی نزد زنان گردیده که عوارض فیزیکی فیستولا در برگیرنده جراحات مکرر، انتانات، امراض گرده و حتی سبب مرگ نیز میگردد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
ایچ درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام،
برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان که میگوید از سوی پلیس محلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. عبدالرحمن که میگوید آنان از قوم گجرند، از چندین سال به این طرف در این ولسوالی زندگی دارند، اما از 3 سال به این طرف افراد مسلح به نام پلیس محلی در منطقه آمده و از نزد آنان به نام آشار پول و مواشیشان را به زور میگیرند. عبدالرحمن میگوید از ترس این افراد نمیتوانند حتی به مقامات امنیتی محل شکایت کنند، اما وی در صحبت با برنامه در جستجو انصاف مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواهان رسیدگی از سوی حکومت گردید. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
عبدالرحمن است از ولایت بغلان ولسوالی جلگه.
چی مشکل داریم؟
مشکلی ما هست برادرم که از امید منطقه ما که هست از امید طرفی دیگه مصالح دیگه چیز هست مصالح دولتی هم هست بنام یاربکی هست دیگه ظلم میکنه با مردم دیگه زکاتی بزرگ دیگه جمع میکنه. پار سال هم جمع کرده بود، این سال هم نه آمده پروگرامش هست که میای او جمع میکنه. دیگه گفتیم که مقامات بلند رده دیگه صدای ما رسانده شود که اینا جلوگیری شود. 2-3 سال شده که جمع میکنه، بزرگ جمع میکنه.
که چقدر فامیلا در این منطقه هستین؟
خلاصه ای که این ظلم سر قوم گجور است، یا قوم بنام قوم گجور میگه به مو قوم ظلم است. دیگه می مردم میه خلاصه دیگه از دیگه کس جمع نمیکنه. می اربکی و پلیس محلی کی است؟ بنام پلیس محلی کی است؟ اینا میه و زمین گجورا جمع میکنه و می بره هر سال. این سال پروگرامش هست، هنوز نامده و دیگه 2 سال قبلا نامده بود، بزرگ بردگی.
اول امسال هنوز نامده شما پریشان هستیم.
ما میگیم که می جلوگیری شود تا اینکه تا اینا بیاید و باید اینا دولت دیگه اینا را جلوگیری کنه که نیاید.
با قوم شما چی مشکل دارن که تنها از قوم گجر دوست و زکات جمع میکنن؟
مشکلشان دیگه می مشکل دیگه نیست، خلاصه بزرگ ظلم میکنه، میاد به مزور میبره. دیگه پیش بواری مال ما که میاد مال قوم ما تا بغلان میره، تا بغلان مرکزی اوجه که میره اوجه طالبان جمع میکنه اوشرا و بالا که میره پس اینا بزور میگیره. حیران هستیم چی قسم کنیم.
شما چی تعداد فامیل هستین در اون منطقه؟
در این منطقه ما تقریبا یکان 50 خانه هستیم در یک منطقه و 30 خانه در یک منطقه دیگر هستیم که تقریبا 70-80 خانه میشه. خود در اون منطقه که 30 خانه هست در اون طرف رفتم نمیتونه، در این منطقه که 50 خانه هست در این منطقه هر سال میاد اینا.
بیشتر از شما چی طلب میکنن؟ چی میخوان؟
ما همی دیگه گوسفند و بز و همی چیزا مالداری داریم، میای فقط همی بز و گوسفند جمع میکنه و میبره.
هر سال سال یک بار میان یا چندین بار میان؟ یک سال
هر سال سال یک بار میای، یک سال یک بار میای میبره. دیگه ما حقدار هستیم، ما میگیم چی حقدار این زکات به شما نمیشه. دیگه نمیگه زکات میشه نمیشه، میگه ما به زور خود میبریم. دیگه اگر باز اگر قطعشان خود ما مقابله و چیز نمیتونیم، باز ما خود دیگه صاحب اسلحه و مسلح هستیم، ما کی میتونیم با همراه اونا دیگه او قدر سخت برویم.
آیا تا فعلا در کدام مرجع دولتی در قماندانی امنیه جای مراجعه کردین؟ مشکلتان را گفتین؟
قماندانی امنیه که هست دیگه اگر بگیم قماندانی امنیه هم از اون مردم میترسه، از اون مردم میترسه، هیچ گپی زده نمیتونه به اون مردم.
یعنی شما رفتین مشکلاتتان را گفتین برشان؟
نه، مشکلات ما را خوده گفتیم خود دیگه نمیتونه هم.
پس خواستتان از حکومت چی است؟
از خواست ما از حکومت است که میاره جلوگیری کنه و همین مردم قوم گجور که هست یا قوم ضعیف است نباید بسر این قانون اسکی قسم ظلم شوه.
ما مشکل عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان را با محمود اکمل سخنگوی والی این ولایت در میان گذاشتیم. آقای اکمل در مورد نظرش را این گونه بیان کرد.
در ولسوالی جلگه به گمان اغلب که ما پلیس محلی نداریم، تشکیل پلیس محلی در ولسوالی نهرین و با دیگر ولسوالی هایی که بنابر موجودیت ناامنی ضرور پنداشته شده در اونجا یا فعالیت دارن، اما در پلیس محلی که در ولسوالی جلگه ما نداریم. و باز هم هر کسی که تخطی از قانون میکنه و اگر در صورتی که پلیس محلی باشه یا دیگر پلیس هر کسی ولا هر کسی که باشه و در برابر قانون جوابگو هستن، امیدوار هستیم که اگر دوست ما ورقه خود را به اداره محلی جلگه برده باشن و اگر نه دفتر ولایت مقام ولایت در خدمتشان است یا هر وقت که میتونن که دادخواهی بکنن و به خاطر احقاق حقوقشان به مقام ولایت رایز داشته باشن.
اینا میگن که در مجموع اینا یک قوم گجر هستن که از طرف همی افراد مورد آزار اذیت قرار میگیرن و اینا گفتن که از ترس از اینا نمیتونن که با مقامات محلی در خود ولسوالی تا اطلاع بدن. چند راه حل بر از اینا چی است و اگر شما شناسایی کنین که افراد پلیس محلی است و افراد زورمند است در منطقه، برخورد شما با این افراد چگونه است؟
باید که یا صدای خود به طریق قسمی که به شما رساندن، هیچ کس نمیتونه که یک به این اندازه به پیمانه
حقوق مردم زیر پاشه و کسایی باشه که ولو هر شهروندی که باشه او را خدای نخواسته به این اندازه نامنی وجود داشته باشه که با گفتن حق و یا دفاع از حقوق خودش و بالاخره منجر به قتل ازی شوه، بالاخره از مجرای نی از مجرای باید این عرایض خود را داشته باشه و یا قسمی که به شما مطرح کرده به دیگر نهادان میتونن که از طریق از آدرس شما میتونن با ما یا وصل شوند که ما به خاطر رسیدگی به قضیه یا گامایی را برداریم.
اکمل سب بر از اینا چیت مینن میتونین اگر نزد شما مراجعه کنن و مشکل خود با شما از نزدیک مطرح بکنن انشالله این مسئله را پیگیری خواد کردین.
علت موجودیت ادارات و نظام به می خاطر است که باید مطابق قانون باید به وظایفی که به واسه پرده میشه در برابر شهروندان و پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت داره وظایف خود باید پیش ببرن، بالاخره رای را باز بکنن به دوست ما و به خاطر رسیدن به مشکلی چی.
و حال توجه کنید به شکایت برشنا، یکی از باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار، که میگوید برای شاگردان در مکاتب این ولسوالی کتاب توزیع نشده و شاگردان مجبور ساخته میشوند تا تمام کتاب مضامینشان را خودشان خریداری کنند.
درقد ولایت تخار هستم. یعنی حساب مکتبگاه است که اصل کتاب کتابچه می یک قلم از سرمعلم ما در دکان میبرن با فروش میرسنن، اما این فکر نمیکنن آینده شاگرد ما چطور میشه. با اونه نه دستگاه میتن، نه کتاب میتن، نه کتابچه میتن، نه که بریم خودتان بخرین. ما نمی قدر سال مکتب خوانیم با اون رو خود از مدر سیب مدر با دیگه یک قلم کتابچه رو ندیدیم که با ما داره باشن، خودمان خریداری کردیم.
پس کتاب هم براتان میتن نمیتن؟
کتاب هم نمیتن دیگه، همون کتاب هاش هم خودمان خریداری میکنیم. مقصد بعضی کتاب هست سنفی 12 خود صبح کتاب نمی آید، سنفی 11 هم درست کتاب نمی آید، همین خودمان میخریم کتاب هاشم. استاد داری هست که پانتون خانده است در خانه میشینه، کسی که بای باشن از یک خانواده 6 تا 7 نفر معلم است، اما غریبه و استادگی است. اینم خب مشکل هم زیاد است دیگه، کسی نیست که با گوش رسانه برسانه یا با گوش حکومت برسانه.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم که تا در مورد این مشکل با مقامات وزارت معارف تماس گرفته و موضوع را با آنان در میان بگذاریم. شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل عبدالرحمن باشنده ولایت بغلان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من نجیب زمان را بپذیرید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید تنها در مدت 5 ماه سال روان مالی 4000 پروژه را به ارزش 112 میلیون دلار در نقاط مختلف کشور عملی کرده است، اما با آن هم مردم در گوشه و کنار کشور از امکانات ابتدایی زندگی چون دسترسی به آب پاک، سرپناه و مواد غذایی محروم هستند. در کنار آن عدم رعایت توازن و اولویت ها در تطبیق پروژه ها در ولایات یکی از موارد جدی دیگر قابل نگرانی نزد مردم است. حالا اینکه این مشکلات ناشی از عدم مدیریت درست است و یا عوامل دیگری چون ناامنی در آن دخیل است، این پرسش ها را با نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات کشور، در برنامه حقیقت چیست مطرح میکنیم.
اینطور انتقادات موجود است وزیر صاحب که در عملی ساختن پروژه ها در مناطق دور افتاده توازن وجود نداره و در مناطقی که قریه و قصبات زیادتر مردم از نبود سرک ها، از نبود آب آشامیدنی و در بخش مختلف شکایت دارن. شما کدام پروژه های موفق را عملی ساختین در این بخش ها، در کدام ولایت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا موجودیت ما باعث وزیر در وزارت بیشتر از 1.5 سال میشده و سال مالی سال 94 مکمل دارم اینجا بودم. صرف در سال مالی 94 13800 پروژه را به ارزش تقریبا 300 میلیون دلار در سر تا سر کشور ما تطبیق کردیم، عملی کردیم و بهره برداری صفر. تا این سال مالی هم تا کنون ما در حدود 4000 پروژه را تکمیل کردیم که تقریبا به ارزش 112 میلیون دلار میشه در 34 ولایت کشور. البته در بعضی جا زیاد و بعضی جا کم، ولی در تا آخر سال به چه میشه. ولی در عین زمان مشکلات به ارتباط انکشاف و توازن موجود است. مثلا در بعضی از ولایات ناهلیست تبیز که تبیز پروژه ما را یعنی تهدید میکنه و هاکزا بودجه غیر اختیاری که بعضی از اونها علاقمند نیستن که به کل افغانستان بدن، برای یک ولایت مشخص اونا بودجه را تعیین میکنن که هم سبب از این شده که همین توازن بر هم بخورن.
چرا شما یعنی از دونرای درخواست نکردین تا حالا که کمک خود از طریق وزارت برسانه به مردم، تا حالا اینطور اقدام کردین شما؟
بله چندین بار، و حتی میفهمم خودم خبره که با سطح ریاست جمهوری هم بیشتر فشار میارن که اینا را باید از طریق بودجه دولت متوجه. اما شما خودتون میفهمین که دونرها هم پالیسی خود دارن و اکثرا انتقاد شدید که حکومت ظرفیت نداره و ما میخوایم از طریق سیستم دیگه به واسطه برسیم. ولی به هر حال
کدام کشورهای هدف میست که دونرها میخواین که در کدام ولایت مشخص، شما گفتین که در ولایت مشخص میخواین که کمک بکنن، در کدام ولایت مشخص و با چی دلیل کمک میکنن؟
دلیلش چیزی که برای ما واضح است، به طور مثال ایتالیا در هرات مستقر بودن، علاقمند است که در هرات بیشتر سرمایه گذاری کنن و پیسه میتونن که در هرات مصرف کنن. یا مثلا اسپانیا در بادغیس بودن، یا به طور مثال جرمن ها در شش ولایت شمال هستن. اونا به خاطر از اینکه از پیسه‌ای که به ما کمک میکنن نظارت درست شده بودن و مطمئن شد که پیسه از اونا با جای محصر استفاده میشه و پروژه عملی میشن، میگن ما علاقه من رسیدم جایی که ما مستقر هستیم و میتونیم نظارت بکنیم در اونجا مصرف شد.
شما پیشتر گفتین که پروژه هایی را که شما عملی میسازین مردم، یعنی بخواست مردم اولی تعیین میشه، اما مردم باز هم شکایت دارن، میگن که اینا پل و پلچک ندارن، سرک ندارن، آب آشامیدنی ندارن. چگونه شما حمایت مردم را جذب میکنن؟
خب ما هم است که قبلا خدمت شما عرض کردم که ضرورت ها لایتر است، منابع معینی که ما در دست داریم او را ما تقسیم میکنیم، طبیعی است که برای اگر مردم نمیرسند در مساوا شکایت خورده دارن و شکایتشان بر حق هستند و حمایت مردم ما فوق العاده داریم و تطبیق خودی پروژه ما معنای زیست که ما از مردم حمایت داریم.
این پروژه هایی که شما عملی ساختین یا میخواین که عملی بسازین در آینده متمرکز در کدام بخش هست؟ یعنی مشخص با کدام بخش شما کار؟
ما در چندین بخش فعالیت خود داریم، ولی زیاد مصرف بیشتر و فوکس بیشتر ما در سه بخش بسیار عمده است. در بخش زراعت و مدیریت آب است که او عبارت از احیا و بازسازی کانال هاست، و دیگیش وصل کردن مارکت با فارمرز یا با زراعت است که او توسط سرکا میشه که در این مورد ما بسیار زیاد سرمایه گذاری کردیم و همه سالت در حدود 700 تا 800 کیلومتر سرکای دیاتی ما میسازیم. و بخش سومی که ما بود که رساندن آب آشامیدنی بر قریه و قصبات است.
کدام بخش ها را شما در ولایت، یعنی به اساس ضرورت مردم کدام پروژه ها را در ولایت عملی ساختین موفق بودند؟
اصلا وزارت به هیچ صورت خودش تصمیم نمیگیره کدام پروژه را باید عملی کنه، بلکه تعداد از پروژه ها از طرف مردم برای ما پیشنهاد میشه، بعد از اینکه ما درک کردیم که این ارزش اقتصادی اجتماعی خود داره با زور ما روش عملی میکنه. یعنی پروژه ما کلش بر اساس اولویت ها و نیازمندی های مردم تصمیم شد. اما زیادترین ضرورت که ما احساس کردیم در وزارت در ولایت نیمروز و بادغیس. در نیمروز با تطبیق پروژه ما که درود 13 میلیون دلار مصرف شد، 45 کیلومتر دورتر ما این آب به شهر آوردیم و فعلا لیندوانی داخل شهر ما برای 65 هزار فامیل و انشاءالله که آب آشامیدنی را ما برشان خالص کردیم. در بادغیس عمل پروژه ما تقریبا بیشتر از 2.5 میلیون دلار است ادامه داره، امیدوارستیم در ظرف یکی دو ماه او را به بهره برداری بسپاریم.
با خروج قوای بین المللی از افغانستان کمک‌هایشان هویداست که کم شده، چقدر برای تطبیق پروژه های شما تاثیرات منفی داشته؟
خب خروج قوای خارجی ها اثر مستقیم یا رابطه مستقیم و کمک های وزارت ما ندارد، بخصوص که اونا یک موضوع نظامی هستند. اما در این شکل نیست که در دنیا تحولات بسیار در مناطق مختلف با وجود آمده، مثلا در سوریه است، در عراق است، در یمن است، در اوکراین است، در مصر، که دنیا هم اولویت های خود تغییر میتن. به او خاطر چون درگیری در دیگه محلات بیشتر است و دنیا هم مسئولیت های خود در برابر جهان دارد و البته که کمک های ما هم تا حدود متاثر شده.
علتی که دنیا نمیخواد به افغانستان زیاد پیسه بده یا سرمایه گذاری کنه و یعنی اینا میگن که در افغانستان فساد موجود است، از بین بردن فساد میشه که جلب کمک های خارجی را زیادتر بسازه و ای تو هم گفته میشه در اکثر پروژه ها ای دست به دست میشه و پروژه ضعیف میشه و به طور ضعیف عملی میشه و مردم نمیتونه به گونه درست از او استفاده کنه. یعنی اقدامات عملی شما در بخش چی است؟ در بخش از بین بردن فساد و جذب کمکشان؟
خب ما از صرف خیلی به سطح وزارت خود صحبت کنم، در این شکل نیست که دنیا همی انتقادهای خود دارد. به سطح حکومت و رئیس جمهور یک کمیسیون را ایجاد کرد که ولو هر کس باشم، وزیر باشم، معین باشم، محاکمه شو، یعنی یک تصمیم و اراده سیاسی قوی در حکومت موجود است که از فساد جلوی بگیرد. اما چیزی که برای وزارت ما مربوط است ایست که قاطعیت در برابر این مبارزه یک اصل است و ما از امروز اول که منم چند نفری که بود بدون چون شرایط مشترک روانش کردن دیگه طرف وزارت تاور نخورد و اگه دیشان هم که احساس کردن که دیگه با ما کار کردن امتن استفاده دادن و رفتن.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سا خواه امایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.